اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. بحث در اجتماع امر و نهی به ادله مانعین رسیده. مقدمات بحث را متعرض شدیم، الان وارد ادله و وجوهی میشیم که قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی به اون تمسک کردن. گفته شده که مهمترین یا بهترین وجهی که برای امتناع اجتماع امر و نهی ذکر شده، همون وجهی است که صاحب کفایه در کفایه مطرح فرمودن و بر اساس اون هم قائل شدن به امتناع اجتماع امر و نهی. حالا این بحث را عرض می‌کنیم تا انشاءالله به نظر بزرگانی که در رابطه با این وضع نظری دارن به اون بپردازیم. این وضع را مرحوم آخوند مبتنی کرده بر چهار مقدمه. مقدمه اولا این است که احکام با هم تضاد دارن. احکام خمسه، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه، اینها با هم تضاد دارند و این تضاد نه ناشی از استحاله تکلیف به ما لایطاقه، از اون جهت نیست، از جهت تکلیف بالمحال نیست، بلکه خود این تکلیف محاله. پس چون تضاد دارند، اصلا خود تکلیفش محاله، نه اینکه چون قدرت نداره تکلیف بالمحال مستحیله، نه از اون مبت، نه اصلا خود تکلیفش محاله. چرا؟ برای اینکه اینا تضاد داره. نمیشود یک چیزی واجب باشه و در کنارش فرض فرمایید مباح باشه، ولی اون که در مقام عمل بتونه مکلف جمع کنه، تکلیف به ما به غیر مقدور نباشه، تکلیف بالمحال نباشه، چون یکی مباحه که وجوبه میتوند انجام بدهد، هم اباحه که امن اینجا صادق هست، هم وجوب صادق هست. پس منشأ اشکال تکلیف بالمحال نیست، ولی خود این که یک شی هم وجوب داشته باشه هم اباحه، این چون تضاد دارن اینها، این ممکن نیست. چون تضاد دارن احکام خمسه با هم، ممکن نیست یه شی حکمش هم وجوب باشه هم غیر وجوب باشه از احکام خمسه. بفرمایید. پس بنابراین مرحوم آخوند در توضیح این مطلب می‌فرمایند که مراد ما که می‌فرمایند که تضاد هست، تضاد در مقام انشاء نیست، یعنی حکم انشائی با هم تضاد ندارد، وقتی به مرحله فعلیت میرسه تضاد به وجود میاد. پس این احکام خمسه برای ما خود میفرمایند تضاد دارن، اما نه حکم انشائی، بلکه حکم فعلی با هم تضاد داره. حکم فعلی مثلا وجوب، فعلی حرمت، فعلی کراهت، اینها فعلی که شدن با هم تضاد دارن. بیان ذالک اگه خاطرتون باشه در بحث اوامرشون فرمودن که موضوع له صیغه امر همون طلب انشائی هست. در فرمودیم گفت طلب حقیقی نیست، موضوع لهش چیه؟ طلب انشائیه. خب پس بنابراین وقتی مولا امر صادر میکند چی میشه؟ میشه حکم انشائی. این حکم انشائی میتونه برای امتحان باشه، برای تعزیز باشه، برای مثلا تسخیر باشه، و ممکنه برای این است که مکلف اون رو اتیان بکنه، واقعا طلب واقعی باشه، بس میتوند اون طلب انشایی منشأش طلب واقعی باشه، ممکنه طلب واقعی نباشه، مثلا برای امتحان باشه. خب اون وقتی که این طلب برای امتحان هست، حکم انشایی هست، ولی حکم فعلی نیست. حکم انشایی هست اونجایی که طلب داره برای امتحان، حکم انشایی هست ولی بفرمایید که حکم فعلی نیست. میفرمایند این احکام اگر انشایی باشن اینها با هم تضاد ندارن. بفرمودیم یه امری بکنه کنارش هم یه نهی بکند، فرض فرمایید برای تعجیز که اگر این کار را بکن، اگر مثلا نکن، مثلا به عنوان تعجیز، یا میگه نکن بعد، یا تهدید میگه اگر میخوای برو مثلا این کار را انجام بده، به عنوان تهدید. این اشکال نداره، چون یکیش فعلی یکیش انشائیه، یا هر دو انشائی باشن. پس مرحوم آخر میفرماین اگر انشائی باشن احکام با هم اختلافی ندارن، میشد یک هم حرمت را جعل کند چون انشائیه، هم وجوب را جعل کند. کی اینها با هم تضاد پیدا میکنن؟ اون موقعی که طلب طلب حقیقی باشه، مولا جعل کرده برای اینکه واقعا اتیان بکنه، عبد را اتیان بکنه، جعل نهی کرده برای اینکه اتیان نکند، یعنی همراه با اون طلب انشائی طلب واقعی هم در کنارش هست. حالا طلب فعل در اهم، طلب ترک در طلب ترک در طرف نهی. میفرماید معنا نداره که بالفعل هم طلب فعل داشته باشه هم طلب ترک داشته باشه، یعنی طلب واقعیانه طلب انشائی. و از طلب انشائی ها بل انشاء هست، حالا انشاء میکرده، فرماید که وجوب را حرمت را یکی را به عنوان امتحان، یکی را برای مثلا به جهت تهدید، به جهت جهات دیگر، این اشکال نداره چون انشائیه. اما اگر آمد بخواد فعلی بشه یه معنا نداره، طلب حقیقی هم فعل هم طلب حقیقی ترک اون شی معنا نداره. پس می فرماین اگر احکام فعلیت پیدا کردن، فعلیت به مبنای مرحوم آخوند همون چی هست؟ فعلیت مبنای مرحوم آخوند همون که طلب انشائی همراه باشه با طلب حقیقی، با اراده حقیقیه، طلب انشائی همراه باشه با این که مولا اون کار را واقعا میخواد، واقعا اون کار را میخواد، واقعا بس داره. میفرماین که اینها اگر طلب حقیقی در کنارش باشه در امر نه، اینا قابل اجتماع نیست، اینا تضاد داره. بالاخره مولا یا طلب فعل میخواد یا طلب ترک دیگه، نمیتوند هم طلب فعل داشته باشه هم طلب ترک همون شیء را داشته باشه. دست فرمودیم یعنی چون در نفس مولا باید طلب حقیقی بود، حکم فعلی این بود به نظر مرحوم آخوند، فعلیت به چی بود؟ به اینکه اراده حقیقی طبق اون باشه. خب اراده حقیقی یا طبق طلب فعل یا طلب ترک، نمیشه هم اراده حقیقی طبق طلب فعل باشد هم طبق طلب ترک همون شی باشد، معنا نداره. پس نظام میفرماین که اینجا چی میخواد؟ آقا تضاد شیان در مرحله فعلیت. مرحوم آخوند خاطرتون هست دیگه برای احکام مراتبی که قائل بود، مرتبه اقتضا که ملاکاته، مرتبه انشاء که عرض کردیم همون طلب انشایی هست، مرتبه فعلیت که اراده حقیقیت بگون انشاء باشه، مرتبه تنجز و امتصال هم که عبد میخواد اون را انجام بدهد مرحله امتصال. بس مرحوم آخون میفرماین در مرتبه فعلیت احکام با هم تضاد داره. این مقدمه اولا، اول مقدمه مرحوم آخون، و که انه این مطلب روشن است. بر این مطلب، بر این مقدمه اولا اشکال شده. مرحوم آقای تبریزی اشکالی که دارن بر این مقدمه اولا، میفرماین که آقا ما این بیان شما را قبول نداریم در فعلیت. فعلیت به این معنایی که شما می‌فرمایید ما این مبنا را قبول نداریم. فعلیت به این نیست که مولا طلب حقیقی داشته باشه، اراده حقیقی داشته باشد که آقای زید بیا این کار انجام بده بر طبق اون طلب این شایش اراده حقیقی داشته باشه. ما این را اینا نمیگیم، این فعلیت به این نیست. پس چی میفرماین؟ اگر اصلا اراده حقیقی نداشته باشیم اونو اصلا حکم نمیدانیم. اصلا طلب انشایی مثلا برای امتحان میگه اصلا اون حکم نیست. پس وقتی حکم میشد از مراتب حکم میشد که اصلا طبق اون طلب انشایی یک اراده حقیقی هم در کنارش باشه. پس فرمودی اون طلب حقیقی باید باشه و اون باعث نمیشد که حکم فعلی بشه، اون باعث میشد که حکم حکم بشه. از فرمودید بس اگر در مرتبه انشا که مرحوم آخوند فرمودن ممکنه منشأش مثلا امتحان باشه، تعزیز باشه، تهدید باشه، میفرمه اصلا اونها داخل مراتب حکم نیستن، اصلا اونها حکم نیستن. حکم کی میشد داخل مراتب حکم؟ از اول انشاش برای این باشد که این کار انجام بگیره، طلب به اصلاح حقی هم کنارش باشه. خب اون مرحله میفرمایم میشه هم تازه میشه چی؟ مرحله طلب انشایی. بس فعلیت چیه؟ میفرمایم فعلیت بین است که موضوع در خارج محقق بشه. بس ببینید مراتب حکم طبق نظر مرحوم ناینی و مرحوم آیخوی و استاد تبریزی فرق کرد با اون مراحلی که مرحوم آخوند میفرمایم. در نظر مرحوم استاد تبریزی و اساتید ایشون مرحوم آیخوی اینا میفهمن این حکم این مرحله انشا داره، اون مرحله است که انشا میکنه و اونجا حتما باید اراده هم در کنارش باشه، اگر نباشه اصلا اون حکم نیست. کی به فعلیت میرسه؟ وقت موضوعش محقق شد. مثلا میفرماید که لله علی الناس حج البیت، وقتی کسی لمن استطاع الیه سبیلا، وقتی که مستطیع در خارج پیدا شد میشد فعلی. بعد فرمودید پس این بیان شما را که میفرمایید فعلیت به این است که مولا اراده بکند، شوق داشته باشد مثلا فلان، اینها را ما به عنوان مرتبه به اصطلاح فعلیت نمیپذیریم. بعد فرمودید اینا تازه مرحله انشاره. و یه نقطه دیگری هم میفرمایم، اونم این است که اصلا معنا نداره که مولا ارادهش و شوقش متعلق به فعل عبد بشود. مولا به ما هو شارع، به ما هو قانون گذار. قانون گذار معنا نداره که ارادهش به فعل دیگری، فعل دیگری برای قانون گذار که مقدور نیست. انسان اراده میکنه چیزی که برای خودش چیست مقدوره، فعل دیگر که برای اون قانونگذار مقدور نیست او را اراده بکنن. پس اراده که ما میگیم باید باشه یعنی اراده فعل خودش که تشریح هست، تشریح باید واقعا قصد تشریح داشته باشه. پس حکم باید انشاء بشه و قصد تشریح هم داشته باشه، یعنی اراده تشریح هم داشته باشه. این تازه میشه مرحله انشاء حکم. اصلا اراده به فعل دیگری متعلق نمیشود که مثلا عبد اراده بکنه مولا فعل عبد را، شوق داشته باشد به فعل عبد، نه این اصلا معنا نداره. این چون غیر مقدوره، به ما هو قانون گذار غیر مقدوره، بله به ما هو خالق قادره قدرت داره ولی اون خارج از بحثه. به ما هو قانون گذار کار خودش را اراده میکنه نه کار دیگری را. کار خودش چیه؟ قانون گذاریه. بعد فرمودی پس بنابراین مطلب مرحوم آخوند را ما از دو جهت نپذیرفتیم. یکی این که ایشون خواست بفرماید که فعلیت به این است که اراده حقی کنارش باشه، میگیم خب نه تازه این میشه مرحله انشاء. و ثانیاً ایشون اراده را متعلق به فعل عبد میدونست، گفتیم نه به فعل عبد هم اراده متعلق نمی شود، اراده به فعل خود مولا معقب متعلق می شود. اونم چی است؟ اونم نیست که می خواد که این قانون را تشریح بکند، یه قانونی به اسباب مولویت ایجاد بکند. خب این اشکالی هست که مرحوم آقای تبریزی مبنایی به صورت مبنایی مطرح میکنن. یه اشکال دومی هم مطرح میکنن بر آخوند آقای محمد توجه فرمایید. اشکال دومی مطرح میکنن مرحوم آقای تبریزی بر آخوند. آخوند فرمود که احکام با هم متضادن، احکام خمسه با هم متضادن در مرحله فعلیت. خب مرحوم آقای تبریزی اشکال میکنن که قبل از مرحله فعلیت مرحله اقتضا هست، ملاکات هست، به فعلیت نوبت نرسیده در مرحله اقتضا، اقتضا همون ملاکات، در مرحله ملاکات اینها با هم تضاد دارن. شما چرا میفرمایید که تضاد در مرحله فعلیته که مغلو هم اراده بکنه این کار انجام بده هم اراده بکنه انجام نده، اینجا میفرمایید تضاد داره؟ حالا ما سلم را که اینجا تضاد هست، ولی قبل از این تضاد هست کجا؟ در مرحله ملاکات که هم این فعل باید مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه. ملاک امر چیه؟ آقا مصلحته. ملاک نهی چیه؟ مفسده است. پس قبل از این که اصلا به مرحله فعلیت برسم تضاد شکل میگیره. در کدوم مرحله؟ در مرحله اقتضا، در مرحله ملاکات، چون احکام ناشی از ملاکات هستن طبق نظر عدلیه. نفرمایید که نه در مرحله انشا و مثلا اقتضا و اینها تضاد نیست، تضاد تازه در مرحله چی هست؟ مرحله فعلیت که اراده میخواد باشد طبق این نفرمودید. خب این هم اشکال دوم که تضاد در مرتبه قبل از فعلیت شکل میگیره. بد کردیم. این هم اشکال دوم. اشکال سومی که اینجا مطرح شده، ظاهرن هر دو اشکال مرحوم آقای تبریزی به معنا وارد هست. البته اشکال اولش مبناییه، یعنی اگر مبنای مرحوم آخوند را در فعلیت بپذیریم نه دیگه این اشکال وارد نیست. اما اشکال دومشون درسته دیگه، بالاخره احکام یه مرحله اقتضا دارن، در اون مرحله اقتضا نمیشد که هم فعل مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه، پس تضاد در اون مرحله قبل از فعلیت هم شکل میگیرد. داد فرمودی خب اراده بفرمایید. حالا شوق را عرض خواهیم کرد. اراده به فعل مقدور همیشه تمسک میگیره، بسا تعلق میگیرد. اراده یعنی اون چیزی که دیگه عضلات را به حرکت وامی داره. اراده به غیر مقدور تعلق نمیگیرد و اراده مولا به مقدور خودش، مقدور خودش تشریعه. یه فعل عبد که به ما هو عبد، اینم به ما هو شارع که مقدورش نیست، که اراده بهش تعلق میگیره. پس اراده را میپذیرید. این مونه مثلا شوق. ایشون اصلا آقای تبریزی شوق را اصلا منکره، میگن نیاز نیست در تشریع ما شوق داشته باشیم، چون که در تکفیر هم اینطوریه. گاهی لا سمح الله کسی شد مثال میزنن پاش یه زخمی در آورده، خب باید ببرن مثلا این پارا، و این میگه خدا شاهد است که من اصلا زندگی به این صورت دوست ندارم، هیچ شوقی ندارم به این زندگی، ولی چون دیگه شوق خداوند فرموده که باید زندگی خودتون حفظ کنید، میگم که حالا جراحی بکنید پاها را قطع کنید. پس اصلا میگم در اراده چه تکوینیش چه تشریعیش، فرض کنید همونجا عبد مولا گرفته شده پاش باید قطع بشه، مولای اون عبد میگه که پاهای اینا قطع کنید، بانگ اصلا شوق نداره که این عبد با این وضع زندگی بکند. پس اراده میگه اصلا ناشی از شوق نیست، اون شوق را اصلا میذاره کنار، ممکنه اصلا خیلی هم ناراحته ولی بازم اراده میکنه. شوق را اصلا کلنشون قبول نداره در مثلا بیوانه یکی از مبادی میمونه اراده. اراده را قبول داره ولی میگه فرمان اراده باید به مقدور تعلق بگیره نه به غیر مقدور، فعل دیگری برای ما مقدور نیست.
این تقسیم اراده به تکوینی و تشریع هم قبول ندارم. اراده میگه هم تکوینی که مقدمه فعل هست.
بر اراده بالاخره اون چیزی هست که
بله دیگه تکوینی به فعل نفس انسان اراده تشریع به فعل
نه دیگه این بیانی که اینا بخوایم با ازم با بیایم مشیر حل کنیم قبول ندارم. یعنی اراده اراده است، اراده باید مقدور تعلق بگیره. بله اراده تکوینی است، یکی از اقسامش قانونگذاریه، باید قانونگذاری بر مقدورشه اراده میکنه و قانونگذاری انجام میگیره. این بیانی هست که علمای تبریزی در اینجا مطرح کردن و اشکالی که مطرح کردن هست کردیم. یه اشکال، یه بخشش مبناییه که اگر این مبنا را ما قبول بکنیم وارد میشه بر مرحوم آخوند، اما یه بخش اشکال هم که نه مبنایی نیست، که همین مرحوم آخوند باید تذکر میدادن که در مرحله اختزا هم تضاد شکل میگیرد. در فهم نوبت مرحله فعلیت نرسیده، در مرحله اختزا هم تضاد شکل میگیرد. اینا میفرمودن که نفرمودن، این اشکال وارده. خب در مقام یه اشکال دیگری هست، استاد سبحانی حفظه الله مطرح کردن. ایشون فرمودن که اصلا اینجا ما تضادی نداریم، تضاد بین احکام خمسه نداریم. چرا؟ ایشون فرمودن تضاد تعریف شده به این که امران وجودیان، تعریف تضاد رایشون مطرح میکنن، بعد میگن که ببینید این تعریف تضاد در احکام خمسه جاری نیست. تعریف تضاد که مطرح میکنه این است که امران و وجودیان، بس متناقضین خارج میشه، چون متناقضین یکی وجوده یکی عدمه، ما هم تضاد را تعریف کنیم دیگه. لا یستلزم تصور احدهما، لا یستلزم تصور احدهما تصور الاخر، تصور یکی موجب تصور دیگری نباشه، اسم متضایفین خارج میشد، مثل ابوت و بنوت اینا، تصور یکی باعث تصور دیگری میشود، از اون تضاد نیست، اون تضایفه. قید سوم، یتعاقبان علی موضوع واحد، در یک موضوع پشت سر هم میان در تضاد. قید اول این است که وجودی هستن هر دو، پس تناقض رفت کنار. قید دوم این که چی آقا؟ تصور دیگری، یکی تصور دیگر را به همراه نداشته باشه، پس تضایف رفت کنار، مثل ابوت و بنوت. قید سوم در تضاد، یتعاقبان الان موضوع واحد، در یه موضوع پشت سر هم بیان، با هم نتونن بیان، پس خارج شد متخالفان. متخالفان مثل شیرینی و سفیدی، دو تا صفت هستن ولی متعاقب نیستن، میشن با هم جمع بشن در یه جا. بعد بید بله دیگر این است که داخلان تحت جنس قریب، در جنس قریب داخل هستن، و با این خارج شد متماثلان. متماثلان داخل نوع هستن، مثلا زید و عمر، این دیگه تضاد نیست، اینجا تماثله، چون داخل جنس نیستن، داخل نوع هستن. بعد فرمودیم ولی البته قابل جمع نیستن، ولی تماثل غیر از تضاد دیگه. قید اخیر همین است که بینهما غایت الخلاف، بین این دوتا امر وجودی نهایت مخالفت هست. اگر طوری بود که نه اون تخالف نداره، ایشون مثال میزنن به حمره و مثلا عتمه. حمره و عتمه، نه قتمه، درسته، حمره و قتمه. قتمه اون پررنگی است که به سیاهی میزنه، پررنگی که به سیاهی میزنه اونو میگن قتمه. خب این نوع قتمه، یه نوع سیاهی است دیگه، با حمره با قرمزی قابل جمعه. چرا؟ بینشون بین تخالف، نهایت تخالف نیست، اینو تخالف هست ولی نهایت تخالف نیست، پس اینم داخل تضاد نخواهد. پس در تضاد ما پنج را قید میخواییم که امر وجودی باشن، تناقض رفع کنار. در فرمودید بعد قید دوم این است که تصوری که تصور دیگری به همراه نداشته باشه، تماثل رفع کنار. قید سوم این است که در یک موضوع متعاقب بیان، همراه نتونن بیان، تخالف رفع کنار، مثل شیرینی و بفرمایید سفیدی. اینا دو تا صفت هستن ولی تخالف دارن، هر دو هم وجودی هستن ولی با هم میتونن باشن. چهارم این است که داخل تحت جنس قریب باشن، پس داخل تحت نوع باشن، این داخل تضاد نخواهد بود، میشه تماثل مثل زید و عمر. و پنجم این است که بین هم غایت و خلاف، غایت مخالفت باشه. ایشون فرمان با این تعریفی که برای تضاد گفتیم، این در مورد احکام صدق نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه احکام امر انشایی هستن، امر اعتباری هستن. امر اعتباری معنا نداره که این پنج قید درش باشه. بفرمایید این پنج قید مربوط به چی از عالم تکوینه، و در عالم تکوین اینها این پنج قید پیش میاد، اما در عالم اعتبار و انشاء و اینها که امر مفادش وجوب، نهی مفادش سیاست و حرمت، اینا اعتبار انشاء هستن. این پنج تا قید که نمیاد اینجا که شما بگید تضاد دارن با هم. این بیان استاد سبحانی حفظه الله. به نظر ما این بیان البته وارد نیست، ایشون هم نحوه توجهی دارن، برای اینکه خب ما وقتی بردیم به مسئله ملاکات، دیگه ملاکات که امر تکوینی هستن، وقتی بردیم به مرحله اقتضا میگیم آقا یه فعل نمیتوند هم ملاک ملزم برای وجوب را داشته باشد که مصلحت ملزمه، هم ملاک ملزم برای حرمت را داشته باشه، یک فعل نمیتونه این دو طور. خب پس بنابراین این رفت به همون تکوین دیگه. و همچنین در مرحله اراده، و در مرحله اراده هم مولا اراده بکند طلب داشته باشد فعل را، هم طلب ترک داشته باشد. این تکوینیه، در نفس مولا نمیتوند هر دو طلب با هم باشن، هر دو اراده نمیتوند با هم باشن. اینشون اینا این مسئله اراده را اینطوری جواب میدن، میگن خب این داخل تماثل میشوند چون هر دو اراده هستن دیگه. ما گفتیم که داخل یک نوع نباشن، داخل جنس باشن، داخل این که هر دو اراده هستن داخل یک نوع هستن. ما میگم آقا بله بفرمایید اینجا تماثله، ولی خب بالاخره قابل جمع که نیستن. منظور این است که این احکام با هم قابل جمع نیستن. اگر بتونید برگردونید نهی را هم به اراده، بگید هر دو طلبن، یکی طلب الفعله یکی طلب ترکه، بله اشکال شما وارد میشه، داخل تماثل میشه. ولی ممکنه بگید نه امر اصلا طلب، نهی زجره. اگر این طوری بگیم که این داخل یک نوع هم نخواهد بود. پس بنابراین این اشکال استاد سبحانی حفظه الله تعالی اینجا ظاهرن وارد نیست، چون درسته مربوط به تکوینیاته و ما هم در تکوینیات این را بحث را میاریم، بد کردید، ما در تکوینیات این بحث را میاریم، در مرحله اقتضا میاریم، در مرحله اراده میاریم که در اینا همش تکوینی هستن.
اراده به فعل قید تعلق نمیگیره، ما میگیم اراده به فعل یا ترک امر تعلق گرفت، مثلا طلب و اراده. گفته بودیم که طلب و اراده به فعل خود مولا تعلق گیره. خب اگه اینو ما بپذیریم جایا در مرحله اراده هم تضاد پیش میاد؟
بله دیگه، دیگه بخره
تشریعه دیگه، تشریعه یه رو تشریع، اونم یه رو تشریع، این دوتا تشریعه. شما اگه بگیم فعل غیر باشه، بعد بگیم فعل غیر ترک، این دوتا با هم تضاد دارن، پس اراده به فعل یا ترک تعلق نمیگیره با هم. اما اگه بگیم اراده مولا به فعل خودش تعلق بگیر، فعل خودش هم که تشریح اینجا تشریح بخاره
کامل بالاخره مولا دایی بر بحث دارد و دایی بر بحث ندارد. برم یادیم مثلا دایی دیگه، دایی بر بحث داشته باشه و دایی بر بحث نداشته باشه، بلکه دایی بر زجر داشته باشه، این معنا نداره. بعد فرمودی ولی اون که به نسبت فعل خودشه، ولی فعل خودش هم همراه با اون دایی هست، فعل خودش هم همراه با اون دایی هست. در مرحله دعویت بالاخره مولا یا دعویت در نفسش، دعویت درسته میخواد تشریع بکنه، ولی تشریعش همراه با دعویته. نمیتونه هم دعاویت فعل را داشته باشه هم دعاویت عدم فعل را داشته باشه. خب پس بنابراین مقدمه اولا به نظر ما که مرحوم آخوند فرمودن صحیحه. استاد تبریزی هم اشکال کردن، گفتن خب در یه مرحله دیگری هم هست این تضاد، نگفتن که نیست، فرمودن هست. بس مقدمه اولایی که مرحوم آخوند فرمودن که تضاد بین احکام وجود داره، این به نظر میرسد که قابل اشکال نیست و اشکالی که استاد صبحانی فرمودن وارد نیست و فرمودید و همون بیانی که مرحوم آخوند فرمودن که اینها با هم تضاد دارن. حالا شما فرمایید آقا در مرحله بفرمایید که در مرحله اختزاف تضاد دارن، بالاخره تضاد دارن احکام، در مرحله فعلیت در دعویت ها با هم تضاد دارن، بالاخره تضاد دارن، بس مقدمه اولا قابل خدشه نیست و این تضاد و این استحاله مربوط به خود حکمه، نه مربوط به این است که غیر مقدوره. اصلا خود جعل حکم تکلیف المحاله، اینجا تکلیف خودش محاله. بس مقدمه اولایی که مرحوم آخوند فرمودن ظاهرم تامه و قابل خدشه نیست. ممکن حالا شما بیان کامل تری در اینجا مطرح بفرمایی، تکمیل بشه فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه، و الا اصل این که احکام با هم تضاد دارن قابل خدشه نیست و این تامه. انشاءالله مقدمات دیگر را فردا بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.